turist jedzie in Stein. Immer wo es ja ein Jäg, Ruße Samonile, Dovon, Mabadi Tassavurie, Sevon, Mabadi Tassavurie. خب روس سمانیه از اسمش معلومه، یعنی مسائل هشتگانه‌ای که در اول کتاب مطرح میشه، تعریف موضوع علم، فائده و غرض، روش شناسی، فهرست، تاریخ، اینا هشت تا مسئله است مطرح میشه. مبادی تصوریه چیه؟ مجموعه تعریف ها هستند. مبادی تصوریه مجموعه تعاریف موجود در اون علم. ببینید یک چیزی رو خوب از الان فرا بگیرید. مثلا شما تو نحو میگید که الفاعل و مرفوع. خب فاعل چیست؟ تعریف فاعل، تعریف رفع. وقتی شما فاعل رو تعریف میکنید، وقتی رفع رو تعریف میکنید، این میشه جزء مبادی تصوریه. مثلا در اصول میگید الامر ظاهر فی الوجوب، درست؟ امر تعریفش چیه؟ ظهور تعریفش چیه؟ وجوب تعریفش چیه؟ اینا میشن مبادی تصوریه. شاید این براتون غریب به نظر بیاد، دقت کنید، رؤوس سمانیه، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه جزء علم نیستند. یعنی چه؟ دقت کنید با من باشید. مثلا علم اصول، تعریف علم اصول جزء رؤوس سمانیه است، موضوع علم اصول، فائده علم اصول، تاریخ علم اصول، روش شناسی علم اصول، فهرست علم اصول، اینا هشت تا بحثه که آقای مطرح میکنن، اینا جزء رؤوس سمانیه هست. اینا ربطی به علم اصول ندارن، داخل علم اصول نمیشن. پس چرا آقایون وارد کردن توی علم اصول؟ خب جای دیگه نبوده، اینا مجبور شدن وارد کنن. هر قضیه علمی، خوب با من باشن عزیزان من، هر قضیه علمی، هر گزاره علمی، هر گزاره علمی، هر قضیه علمی یک جمله است، جمله خبری است. جمله خبری متشکل از چند جزء؟ دو جزء، موضوع محمول. مثلا یک قضیه صرفی، کل فاعل مرفوع، قضیه نحوی، کل فاعل مرفوع. یه قضیه اصولی، النهی ظاهر فی الحرمه، متوجه؟ یه موضوع داره یه محمول، النهی موضوع، ظاهر فی الحرمه محمول. خب هر، یعنی در واقع علم مجموعه گزاره هاست. مثلا اصول 100 تا گزاره است، 150 تا گزار است از اول تا آخر اصول. امر ظهور در وجود داره، نهی ظهور در حرمت داره، مثلا این الفاظ دلالت بر عموم میکنن، این الفاظ دلالت بر اطلاق میکنن، دقت میکنید؟ استصحاب معناش این است. خب در این موارد استصحاب جاری میشود. ببینید من جمله جمله میگم، اینا بهش میگیم گزاره های علمی. هر گزاره علمی، هر قضیه علمی از دو جزء تشکیل شده، موضوع محمول. تعریف موضوعات مسائل علمی، تعریف محمولات مسائل علمی کجا میرن؟ میرن تو مبادی تصوریه. خب این رو یاد بگیرید، میرن تو مبادی تصوریه. خب یه سری چیزایی داریم به نام مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقی چی هستند؟ مبادی تصدیقی یک سری قضایایی هستند که شما به عنوان مقدمه از اونا استفاده میکنید تا قضایای موجود در علم خودتون رو اثبات بکنید. یعنی قضایای پیشفرض، قضایایی که شما قبول میکنید این قضایا درستند، از این قضایا شما استفاده میکنید برای اینکه مسائل علم خودتون رو اثبات کنید. اینو بهش میگن مبادی تصدیقیه. خب یه جمله دیگه هم بگم. یه فلسفه هایی توی یکی دو قرن اخیر، تقریبا از قرن 19 و 20 به وجود آمده، اصطلاحاً بهش میگن فلسفه های مضاف. ما یه فلسفه داریم که شما هم میخونید توی حوزه ها، نهایه، بدایه، اینا فلسفه است، فلسفه مطلقه. اما یه فلسفه هایی داریم اصطلاحاً بهش میگن فلسفه مضاف، یعنی فلسفه خالی نیست، یه چیزی اضافه داره، به نحو مضاف، مضافون الیه میاد. فلسفه فقه، فلسفه اصول، فلسفه اخلاق، فلسفه کلام، حتی فلسفه فلسفه. آقای یزدان پناه یه کتاب نوشته، جلد اولش در اومده، به نام فلسفه فلسفه. خب فلسفه منطق. خب این فلسفه های مضاف کارش چیه؟ این فلسفه های مضاف کارش پرداختن به رؤوس ثمانیه، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه هر علمه. مثلا فلسفه فقه، تو فلسفه فقه دو سه تا کتاب نوشته شده، آقای رضا اسلامی یه دونه نوشته، خب درباره تعریف فقه صحبت میکنن، موضوع فقه صحبت میکنن، تاریخ فقه صحبت میکنن. فلسفه اصول همینطور، فلسفه ادبیات همینطور، فلسفه منطق همینطور. فلسفه های مضاف که تازه به وجود آمدن، یکی دو قرن از عمرشون میگذره، کارشون این است که رؤوس ثمانیه، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه هر علمی را توضیح بدند. بدون این رو فلسفه مضاف که ما بهش میگیم، حالا در واقع میگیم مبادی به معنای اهم، که توش رؤوس ثمانیه هست، توش مبادی تصوریه هست، توش مبادی هست، خود علم رو نمیتونید خوب بفهمید. حتما اینها رو لازم دارید، حتما. خب این رو چه یاد گرفتید، برگردیم به مانحنفی. کتاب الفائق اولین فصلی که شروع کرده سیره عقلایی است. قبل از اینکه وارد به مسائل سیره عقلایی بشه، باید اول تعریف کنه سیره عقلایی چیست. ضرورت بحث از سیره عقلایی چیست؟ بعضی از تعاریف رو ارائه بده. اول کتاب الفائق تو بحث سیره عقلایی این کار رو کرده. دقت کردید؟ پس حرفی که زدیم دوباره بازگو کنیم. پس در اول هر علمی سه چیز بحث می شود، یادتون باشه. رؤوس ثمانیه. رؤوس ثمانیه چی هست؟ میخواید بنویسید بنویسید. تعریف علم، تعریف موضوع علم، فائده و غرض از علم، تاریخ علم روششناسی علم روششناسی تو علم جدید بهش میگن متدولوژی علوم. یعنی علم، علم عقلیست، علم نقلیست، آزمایشگاهیست، کتابخانهیست، میدانیست. من چجوری باید تو این علم کار کنم، تحقیق کنم، به این میگیم روش شناسی. توی کتب منطقی نوشتن انحاء تعلیمیه، انحاء یعنی روش، جمع نحوه دیگه، روش های تعلیم، آموزش، تحقیق. مرتبه علم، بحث دیگه که میکنن مرتبه علمه. مرتبه علم یه جنبش ارزش گذاری علمه، یه جنبش این هستش که من قبل از اصول چی باید یاد بگیرم، قبل از فقه. دست شما درد نکنه، مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه میفرماید حداقل 10-12 تا علم یک فقیه باید قبل از فقه بیاموزد. یعنی شما اگه میخوای یه فقیه درست بشی، یه فیلسوف درست بشی، باید علمایی رو قبل از این علم یاد بگیری. مرتبه علم اینو بهت یاد میده. دقت میکنی چه حرف میکنه؟ بگید یه بار، من چند تا گفتم؟
تعریف علم،
چند تا شد؟ 6 تا شد. تا فهرست علم، فهرست علم. بعضی ها فکر میکنن فقط برای اینکه ما بتونیم مثلا کتاب رو باز کنیم ببینیم کجا این مطلب گذاشته شده. نه، فهرست علم یک زنجیره منطقی از مسائل علمه. مثلا مقدمه واجب جاش کجاست؟ تو بحث الفاظ یا تو بحث عقلیات؟ آخون کجا آورده تو کفایه؟ تو بحث الفاظ. پس اونو یه بحث لفظی میداند. مرحوم آقای مظفر، ببخشید، مرحوم آقای مظفر اونو کجا آورده؟ تو بحث مستقل مستقلات عقلیه. پس اونو یه بحث عقلی میداند. اصلا فهرست کارش اینه که جای هر مسئله کجاست. مثلا تو اصول این مسائل عقلی هن یا لفظی هن؟ مثلا بحث تعادل تراجی، خب بعضی از اصولیون اووردن تو خاتمه. یعنی چی؟ یعنی اساسا بحث تعادل و تراجی یه بحث اصولی نیست، بعضی اووردن داخل علم اصول، یعنی ما اینو یه بحث اصولی میدونیم. متوجه میشید؟ خیلی فهرست مهمه، خیلی فهرست مهمه. پس اینهایی که مناطق ذکر کردند، اینهایی که اهل منطق در گفتن در اول هر علمی لازمه گفته بشه، شما شعر شمسیه رو نگاه کنید، شما تهذیب المنطق تفدازانی رو نگاه کنید، هاشم الله عبدالله، اینا میگن این مباحث در اول هر علم لازمه، بی جهت نیست. جهتش هم تو کتب منطقی ذکر کردن. اینکه من چرا اینو ذکر میکنم، جهتش رو آوردن. دقت کردی چه حرف میکنم؟ خب هشتمیش الان از خاطرم رفته، حالا در میارم فردا بهتون میگم. عرض به خدمت شما که پس جزء اول شد روش زمانی، جزء دوم چی شد؟ مبادی تصوری. مبادی تصوری یعنی چی؟ تعریفشو بنویسید. یعنی تعریف مبادی تصوری یعنی این، هر جا خواستید چیایی شنیدید اینو بدونید، مبادی تصوری عبارت است از مجموعه تعاریف هر علم. مجموعه تعاریف هر علم که شامل چه میشوند؟ خوب دقت کن، شامل تعریف موضوعات و محمولات همه مسائل علمی میشند. شامل تعریف موضوعات و محمولات همه مسائل علمی میشند. خیلی خوب دقت کنید، مسائل علمی. یعنی اگر اصول 100 تا مسئله داره، یعنی 100 تا موضوع داره، 100 تا محمول، تعریفاشو کجا باید بگیم؟ تو مبادی تصوریه. مبادی تصدیقیه چی هستن؟ مبادی تصدیقیه عبارتند از مجموعه مسائلی که عبارتند از مجموعه مسائلی که به عنوان پیش فرض پذیرفته شدند، به عنوان پیش فرض، حالا تو منطق بهش میگن قضایای موضوعه، یعنی قضایایی که من قبول کردم، قبول دارم این قضیه درسته، به عنوان پیش فرض پذیرفته شدند و برای اثبات مسائل علم از آنها استفاده می شود. خب جمله بعدی که می خوام بنویسید اینه: روس سمانیه مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه، یه بار دیگه میگم، روس سمانیه مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه جزء علم نیستند و خارج از علمند. این شاید حرف غریبی باشه برای شما، یعنی تعریف فاعل اصلا داخل علم نحو نیست ولی نحویون میارنش. چرا؟ چون در گذشته چیزی به نام فلسفه مضاف وجود نداشت، مجبور بودن خود اینا کار اونا رو هم چیکار کنن؟ انجام بدند. و الا قاعدتا این نباید تو نحو بیاد، تعریف فاعل، تعریف مفعول، تعریف مضاف الیه، تعریف رفع، تعریف جر، تعریف نصب، تعریف حرف جر، تعریف مبتدا، تعریف خبر، تعریف فعل، تعریف فاعل، هیچ کدوم از اینا اصلا داخل علم نحو نیست. پس کجا تعریف اضافه، تعریف نحو؟ اینا میره تو مبادی تصوریه. خب مجموعه رؤوس سمانیه و مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه در علومی به نام فلسفه های مضاف مطرح می شوند. اینم جمله آخر بود. خب مجموعه رؤوس سمانیه، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه در علومی به نام فلسفه های مضاف مطرح می شوند. در علومی به نام فلسفه های مضاف مطرح می شوند، مثل فلسفه فقه، فلسفه اصول، فلسفه منطق. مثلا تو منطق تعریف قیاس میره تو مبادی تصوریه، تعریف مثلا تصدیق، تعریف تصور، دقت کردی؟ تعریف شرط، تعریف استثناء، اینا همه میره، قضایای استثنایی داری؟ میره تو چی؟ میره توی مبادی تصوریه. خب یکی از کارهای شایسته که شما عزیزان انشاءالله در آینده میخواید محقق بشید، میخواید مدرس بشید، میخواید مؤلف بشید، اینه که قبل از هر بحثی رو که با کسی شروع کنید یا برای کسی بنویسید، باید چیکار کنید؟ باید این رؤوس سمانیه و این مبادی رو یه مقدار روشن کنید. الان مثلا مقاله که می نویسند، ملاحظه بفرمایید، یکی از کارهایی که می کنند می نویسند کلمات کلیدی، بعد اون کلمات کلیدی رو چیکار می کنند؟ تعریف هم می کنند قبل اینکه به اصل مقاله برسند. یعنی همین مبادی تصوری یا بعضا رؤوس سمانیه. چون تا این روشن نشه مسئله روشن نمیشه. این رو باید روشن کرد. خب کتاب شما وقتی سیره عقلایه رو شروع کرد به همینا، البته نه همش، من بعضی رو شما من میگم اضافه میکنم، برخیاش رو کتاب بهش پرداخته. یکی از چیزایی که کتاب بهش پرداخته بحث ضرورت بحث از سیره اوغلایی است. کتاب قبل اینکه تعریف بکنه، منم روش کتاب میرم جلو، عیبی نداره، ولی اینکه درست اینه که اول تعریف سیره اوغلایی رو بریم. اما کتاب به ضرورت پرداخته. بحثی رو که ما فردا شروع میکنیم اینه، اساساً طرح بحث سیره اوغلاییه در اصول چه ضرورتی داره؟ شما مستحضری، موجز خوندید، مظفر خوندید، کفایه هم که بعد در آینده انشاءالله میخونید، تو هیچ کدوم از این کتابای اصولی بحث از سیره اوغلایی مطرح نشده. یعنی اصلا فصلی به نام سیره اوغلایی نداریم. بفرمایید از عده شیخ طوسی، از ذریه سید مرتضی تا زمان ناهازا هیچ کتاب اصولی الا یکی دوتایی که الان برای متأخرین میگن بحث از سیره اوغلایی را اصلا مطرح نکرد. اما از خود سیره اوغلایی فراوان استفاده کرد. اصلا چرا باید تو اصول سیره اوغلایی مطرح بشه؟ اینو میخوام برای شما بحث کنیم. کتاب شما میخواد براتون بحث کنه چه فایده ای داره طرح بحث سیره اوغلاییه. دقت فرمودید؟ اینو میخوام مطرحش کنیم انشاءالله فردا همین ساعت 8 در خدمتون هستم. نیم ساعت کلاسای ما هستش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.